ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه روسیه از توافق 4 طرف درگیر در بحران اوکراین بر سر کاهش تنش‌ها خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را تا 1/3 کاهش داده است. گزارش‌های زد و نقیزی درباره بروز درگیری در بند 350 زندان اوین منتشر شده است. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه میگوید نمایندگان حاضر در مذاکرات ژنو برای حل بحران اوکراین بر سر برداشتن گام‌های فوری در جهت کاهش تنش‌ها به توافق رسیدند. اظهارات این مقام بلندپایه روسیه روز پنجشنبه 28 فروردین و پس از نشست 4 طرف درگیر در بحران اوکراین شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، اوکراین و روسیه بیان شد. آقای لاوروف میگوید حاضران در این نشست توافق کردند که گروه‌های مسلح غیرقانونی در اوکراین منحل شوند. به گفته وی معترضان هوادار روسیه که در شورش علیه حکومت کیف شرکت کردند عفو خواهند شد، مگر کسانی که جرائم سنگین انجام دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، توافق روز پنجشنبه تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضد روسیه را دست کم در مقطع فعلی به تأخیر خواهد انداخت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 28 فروردین اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را تا 1/3 کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام ایران در راستای اجرای توافقنامه ژنو است. آذر ماه پارسال نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی در ژنو توافقنامه‌ای موقتی امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد تا ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را اکسید کرده و تا سطح 5% رقیق کند. تهران در مقابل این امکان را به دست می آورد تا به 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های خود در بانک مرکزی در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و قطعات هواپیما و خودرو دریافت کند، ضمن اینکه غرب از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هر گونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط مأموران و زندانبانان را تکذیب کرد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی که از سوی منبع دیگری به تایید نرسیده از ضرب و شتم زندانیان این بند توسط مأموران و زندانبانان خبر داده بود. وبسایت کلمه خشونت زندانبانان را بی سابقه توصیف کرده و نوشته بود که شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین در پی این درگیری‌ها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. بستگان شماری از زندانیان این بند که عمدتاً از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند به رادیو فردا گفتند تاکنون خبری از داخل زندان دریافت نکردند. زندانیان بند 350 زندان اوین سالهاست که از داشتن حق تماس تلفنی محروم هستند. با این خبر به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود به تهیه کنندگی آزاده اسدی که به مسائل محیط زیستی هفته می‌پردازد. شما شنونده این مجله خواهید بود در ساعت 23:30. من بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هم و با شما هم تا حدود 10 دقیقه آینده. این هفته درباره هشدار تازه مجمع جهانی تغییرات اقلیمی میشنویم. 15 سال فرصت داریم.
نفت و گاز همه چیز نمیتونه باشه. شروع میکنیم به سرمایه‌گذاری تو انرژی‌های نو. اگر ما نریم عقب میافتیم از دنیا.
و 37 میلیون ایرانی در معرض تنش آبی. خشکسالی پدیده مشترک ایران و کالیفرنیا.
The kind of climate that both Iran and California are in, we will always have drought.
یک خانه، یک زمین.
نیروگاهایی که با سوخت فسیلی کار میکنن باید تعطیل بشن. فقط 15 سال برای کنترل نسبی گرمایش زمین وقت داریم و انرژی‌های تجدیدپذیر باید هرچه سریع‌تر جایگزین سوخت‌های فسیلی بشن. مجمع جهانی تغییرات آب و هوا گزارش تازه خودش رو منتشر کرده همراه با هشدارهای فراوان به دولت‌ها و مردم. بخشی از این هشدارها به تحول در صنعت در کشورها برمیگرده. هشداری که به گفته هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، بسیار جدیه.
هشدار اصلی که داده شد این بود که ما اگر بخوایم افزایش دما بر اثر افزایش گازهای گلخانه رو محدود به 2 درجه بکنیم از دوران ما قبل صنعتی، نیاز به تحول عظیمی توی صنعت انرژیمون داریم، نیاز به تحول عظیمی توی رفتار مصرفمون داریم. تاکید عمده‌ای داشته که مسئولیت پذیری شامل همه کسایی که به نوعی نقشی تو این قضیه داشتن در اقصا نقاط جهان. قضیه محدود به یک کشور خاص نمیشه و همه باید مسئولیت پذیر باشیم. وقتی بحث سلامت جامعه رو میکنیم، امنیت در تامین مواد غذایی، کیفیت محیط زیست در سطح محلی، مسئله دسترسی به انرژی، توسعه پایدار، همه این بحثا به نوعی مرتبط هست با تغییرات آب و هوایی.
کمکاری برای مبارزه با گرمایش زمین هزینه مالی این کار رو افزایش میده، در حالی که در حال حاضر هزینه کنترل گرمایش زمین نسبتاً کم هست و در اقتصاد کشورها اختلالی به وجود نمیاره. این هم بخشی از گزارش مجمع جهانی تغییرات آب و هواست. در این گزارش ذکر شده اگر کشورهای جهان برای مقابله با گرمایش زمین اقدام جدی نکنند، دمای هوای کره زمین تا سال 2100 میلادی 3 تا 4 درجه سانتیگراد گرمتر میشه. اگه بحث مسئولیت پذیری در این زمین است، سهم ایران در این بخش چقدره؟ ایران برای کمک به کاهش گازهای گلخانه‌ای یا کند کردن گرمایش کره زمین چه کار میتونه بکنه؟ از هاتف مدنی بشنویم، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در استکهلم.
تولیدمون داره صرف مصرف داخلی میشه و خیلی بدتر از این خواهد شد در آینده، چون ما کشور در حال رشدی هستیم. تولیدی که در حال حاضر به دلایل سیاسی متوقف شده به شدت رشد خواهد کرد و مجبور خواهیم بود قسمت عمده تولید انرژیمون رو که همون سوختهای فسیلی هست مثل نفت و گاز صرف مصرف داخلیمون کنیم. کم کم تبدیل خواهیم شد به یک وارد کننده انرژی و اگر ما دراز مدت به این مسئله نگاه کنیم، باید سوختهای فسیلی رو با انرژی‌های نو جایگزین کنیم. ما در هر دو غنی هستیم ولی بلد نیستیم و داریم بد از هر دوش استفاده میکنیم.
مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد سلامت، اقتصاد، منابع آب و وضعیت غذای میلیاردها تن به خاطر گرمایش زمین به خطر افتاده، پدیده‌ای که انسان‌ها به وجود آوردند. کاهش مصرف سوخت فسیلی و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و باد که به اونها انرژی پاک و تجدید شونده میگن و همینطور صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله راه‌های کاهش سرعت گرمایش زمینه، راهایی که به گفته هاتف مدنی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه انرژی، در ایران به سادگی قابل انجامه.
امکانی که از انرژی پاک استفاده کنیم کاملا وجود داره. ایران کشوری که از لحاظ موقعیت جغرافیایی موقعیت برای استفاده از انرژی های خورشیدی داریم، هم موقعیت برای استفاده از انرژی باد، هم انرژی زمین گرمایی زیست توده یا همون بایوماس. منابع تجدیدپذیر تو ایران به وفور یافت میشه، همون قدر که ما نفت و گاز داریم همون قدر هم منابع دیگه انرژی داریم که منابع پاک انرژی. منتها کشوری هستیم که بزرگترین ذخیره گاز دنیا هستیم ولی سومین مصرف کننده گاز دنیا در جهان هم است. ایران بیشترین رشد مصرف گاز در دنیا رو داره، یعنی ما به همون میزان که تولید میکنیم هم داریم مصرف میکنیم. وقتی ما این نگاه دراز مدت رو داشته باشیم، نفت و گاز همه چیز نمیتونه باشه به عنوان منبع انرژی، اون وقت است که شروع میکنیم به سرمایه‌گذاری تو انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک و این روندی هست که ناگزیر هستیم بریم.
مجمع جهانی تغییرات آب و هوا میگه نتیجه این گزارش‌ها اصلا اغراق‌آمیز نیست. اگه دولت‌ها تلاشی نکنند، با گذشت زمان خطر افزایش پیدا میکنه، خطری که فقط بخشی از اون کمبود آب آشامیدنی و غذا، بالا اومدن آب دریاها و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و گونه‌های مختلف جانوری خواهد بود.
یک خانه، یک زمین.
این بار به شکل مشخص و شفاف به 37 میلیون ایرانی هشدار داده شد. هشدار در این زمینه که بقیه استان‌ها غیر از تهران هم در معرض چیزی که تنش آبی نامیده میشه قرار گرفتند. اگه شهروندان عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد تابستان امسال در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، محدودیت آب گریبان خودشون رو میگیره. مسئولان میگن این محدودیت از قطع شدن آب مصرف کنندگان تا جیره‌بندی آب گستردگی داره. برخی از مسئولان گفتن شهروندان تهران باید 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و بعضی دیگه هم میگن مردم بقیه استان‌ها که نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن باید 10% از آب مصرفی خودشون کم کنند. اونها از خشکسالی میگن، تهدیدی که گویا کل ایران رو در بر خواهد گرفت و تابستان 93 رو سخت‌تر و خشک‌تر خواهد کرد. کارشناسان آب معتقدند شرایط ایران شبیه ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا در کنارنه اقیانوس آرامه. اینرو جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، تایید می‌کنه، با تاکید بر اینکه به شکل خاص درباره خشکسالی در ایران نمی‌دونه.
Well, I don't know much about the drought in Iran and Pacific.
او از مشابهت خشکسالی در ایران و آمریکا میگه.
You know, generally within the kind of climate that both Iran and California are in, we will always have drought.
به طور کلی در اقلیمی که کالیفرنیا و ایران در آن قرار دارند، ما همیشه شاهد خشکسالی خواهیم بود. همطور که در شرق آمریکای شمالی همیشه طوفان شدید داریم و در مرکز ایالات متحده گردباد، خشکسالی هم یک پدیده طبیعی است که هر از چند گاهی پیش
میاد. مسئولان میگن بارندگی در سالهای گذشته به شدت کم شده. این روند به گفته اونها در سالهای آینده هم ادامه داره و پدیده خشکسالی در برخی از استانهای کشور از جمله تهران دور از انتظار نخواهد بود. جیلاند که مدیر مرکز علوم حوزه آبریز در دانشگاه دیویس است، از روشهای آمادگی برای خشکسالی میگه. اولین روشی که او بر اون تاکید داره مدیریت درست منابع آبه.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water so that we suffer from droughts less.
کار اصلی که میتونیم انجام بدیم اینه که منابع و مصارف آب رو جوری مدیریت کنیم که کمتر از خشکسالی رنج ببریم و همیشه هم برای خشکسالی آماده باشیم. خشکسالی همیشه برای ما سختی و هزینه داره، ولی غیر ممکنه که از خشکسالی صدمه نبینیم.
استان‌های البرز، خراسان شمالی و تهران نسبت به میانگین بلند مدت به ترتیب افت بارش شدیدی را تجربه کردند. استان‌های اطراف کلان شهر تهران از جمله سمنان، البرز و گلستان از نظر بارندگی و ذخیره آب در شرایط بحرانی و حادی قرار گرفتند و گفته میشه شکل گرفتن خشکسالی برای بلند مدت در پایتخت دور از انتظار نخواهد بود. به گفته جیلاند که عضو مشاوران طرح جامعه آب کالیفرنیا بوده، در این ایالت امسال یک خشکسالی بسیار شدید در پیش روه.
در کالیفرنیا امسال یک خشکسالی بسیار شدید داریم. حتی اگر در ادامه سال بارندگی خوبی داشته باشیم، به واسطه این خشکسالی بعضی از محصولات کشاورزی رو نمیتونیم تولید کنیم. امکان آبیاری محدودتر میشه و مصرف کنندگان شهری باید کمتر آب مصرف کنن.
او تاکید میکنه همینطور در مقایسه با حالت عادی هنگام خشکسالی باید آب زیرزمینی بیشتری برداشت بشه.
باید از آب ذخیره شده پشت سدها بیشتر استفاده کنیم. همه اینها ما رو مجبور میکنه که با نگرش دراز مدت سیاست ها و برنامه ریزی رو طوری تغییر بدیم که صدمات خشکسالی آینده رو کاهش بده.
جیلاند که عضو آکادمی جهانی آب و مقاله های فراوانی در مورد مدیریت آب منتشر کرده، درباره که چگونگی پیشبینی خشکسالی میگه.
I don't think we can predict it very well in terms of saying
فکر نمی کنم که بتونیم خشکسالی رو با دقت بالایی پیش بینی کنیم. مثلا نمیتونیم بگیم 2 سال دیگه حتما یه خشکسالی اتفاق میفته. ولی این رو میتونیم بگیم که در این منطقه دنیا در آینده خشکسالی اتفاق خواهد افتاد. میتونیم پیش بینی کنیم که خشکسالی خواهیم داشت و بعضی از این خشکسالی ها خیلی بزرگ و شدید خواهند بود. ولی نمیتونیم بگیم شدت خشکسالی در هر سال چقدر خواهد بود.
پیش از این بیشترین میزان نگرانی به خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها در ایران مرتبط می شد. اما از زمستان گذشته تا امروز دولت ایران در هشدارهای پی در پی اعلام کرده از امسال برای تامین آب آشامیدنی بعضی از شهرها هم با مشکل روبرو خواهد شد. خیلی ممنون که با ما بودید و 18th قسمت از مجله محیط زیست رادیو فردا رو شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com